گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند، همچنین قبلا خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با خانم مهناز شیرالی در پاریس. درود بر شما خانم شیرالی و با سپاس از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید.
خواهش میکنم. ممنون از شما که منو دعوت کردین به برنامه.
به هر حال لطف کردین و خیلی خوشحال میشیم که بتونیم سوالامون رو با شما در میون بذاریم. خانم شیرالی، شما جامعه شناس هستید و یک سوالی برای من پیش اومده بود، چون در ایران با شرایطی که وجود داره، مردم شرایطی رو که در بیش از این 40 سال پشت سر گذاشتن به خودشون برگشتن و میگن که ما باید فرهنگ سازی بکنیم و از خودمون شروع بکنیم و رژیم رو به حال خودش مثلا رها کنیم و بیایم فعلا فرهنگ خودمون بسازیم. آیا به نظر شما هر شخصی میتونه برای خودش فرهنگ بسازه، یا اینکه این برمیگرده به فرهنگی که اون رژیمی که حاکم هست بر اون کشور و اشاعه میده با اون میتونه پیش بره، یا اینکه در تضاد قرار بگیره؟ به هر حال آیا به تنهایی میشه این کارو کرد، یا اول باید اون رژیم و اون سیستم رو تغییر داد تا بتونی فرهنگ مترقی و انسانی رو با زمان که پیش بره پیاده بکنه؟ لطفاً به این سوال من فعلا جواب بدید، سوالای زیادی هم دارم.
خواهش می‌کنم. اول اینکه فرهنگ ساختنی نیست. فرهنگ چیزی نیست که تصمیم بگیریم امروز مثلا من و شما فلان فرهنگ رو بسازیم و دو روز بعد فرهنگ ساخته بشه. فرهنگ ها میوه یک جامعه هستند، میوه حرکت های تاریخی یک جامعه هستند و در رابطه مستقیم با مردم و قدرت. اینه که نمیتونیم بگیم که نه حکومت به صورت مستقیم و تنهایی حکومت چیز میکنه فرهنگ رو میسازه، و نه این که میتونیم بگیم که مردم فرهنگ رو به تنهایی میسازن. نه، این رابطه متقابل بین هر دو هستش که یک فرهنگی از توش بیرون میاد و خواستگاه فرهنگ ناخودآگاهه. یعنی این نیستش که یه عده تصمیم بگیرن چیزی رو بسازن، ولی میتونن در ساخته شدن، در اشاعه، در ترویج یک چیزی کمک بکنن. یه وقت میگیره، یه وقت نمیگیره، و اصلا هنوز تا هنوزی کسی نمیدونه در چه موقع مثلا فرض بگیرید یک فرهنگی به نقطه اوج خودش میرسه و یک موقع کاملا میاد و نابود میشه. ولی میتونیم بگیم مثلا جمهوری اسلامی 40 ساله که فرهنگ ایران رو با سیاست هایی که داشته، با سیاست های غلط اجتماعی، با رفتار غلطی که با جوان ها داشته، فرهنگ ما رو نابود کرده. خب این رو میتونیم بگیم. چرا؟ چون داریم نتیجهش رو میبینیم. ولی پیشا پیش مثلا اگر 40 سال پیش میپرسیدین، کسی نمیتونست بگه چی میشه، چون هنوز نتیجه داده نشده بود. ولی 14 دهه به اندازه کافی طولانی هست که بتونیم بگیم که یک حکومتی که سیاستهای خیلی استبدادی، خشن با نسل جوانش رفتار میکنه، این باعث میشه که فرهنگ نسل جوان نابود میشه، داغون میشه، اون چیزی که الان اتفاق افتاده. آیا خانواده ها میتونن جبران بکنن کاری رو که دولت نکرده، اشتباهات دولت رو؟ نه، البته که نه، به تنهایی نمیتونن، ولی میتونن تا حدی دخیل باشن. یعنی خودشون، بچه های خودشون رو جوری تربیت بکنن که بتونن تا حدی مقاومت کنن، ولی نه اینکه بتونن فرهنگ بسازن به اون معنی. نه، این خیلی بزرگه. این پدیده اجتماعیه که در سیر تاریخ به وجود میاد و کار یک نفر و دو نفر نیست.
برای ساختن یک فرهنگ مترقی باید خانواده ها هم بتونن مترقی فکر بکنن، اونها باید این زمینه رو داشته باشن، برای این بستر باید پیش برن تا نسل جدید رو بتونن آگاه بکنن، آماده بکنن و بسازن. ولی وقتی که سیاست اینجور تصمیم میگیره، یعنی در واقع رژیمی که بر سر قدرت هست، رسانه ها و کتاب ها و یعنی بخش های آموزشی رو در دست داره و نشون میده به دیگران که چه جور بد رفتار بکنن، آیا اینجا مشکلی ایجاد نمیشه؟ خانواده ها میتونن این تا چه اندازه میتونن این نقش رو بازی بکنن به خوبی به درستی؟
نتیجه این که من دارم الان به ایران نگاه میکنم، 40 سال جمهوری اسلامی، 42 سال جمهوری اسلامی، کاری که با تاریخ ما کرده، کاری که با فرهنگ ما کرده، برخلاف مقاومتی که خانواده ها کردن، میبینم که خیلی قدرت و نقش جمهوری اسلامی قوی تر بوده. با اینکه خانواده های مترقی به قول شما خیلی خیلی سعی کردن بچه هاشون رو درست تربیت بکنن، نگاه بکنن چجوری میشه، ولی میبینم که نقش جمهوری اسلامی خیلی قوی بوده. مثلا شما در نظر بگیرید کاری که جمهوری اسلامی با تاریخ ایران کرده. الان شما با بچه هایی رو که جوان هستن و خب گذشته رو ندیدن صحبت میکنی، میبینی چقدر این تخریب تاریخ و چهره های بزرگ تاریخی ایران که جمهوری اسلامی انجام داده در این کار موفق بوده. من با بچه های صحبت میکنم که از خانواده های بسیار فرهنگی میان، که خانواده پدر مادرایی که خیلی خیلی فرهیخته هستند، ولی وقتی که در کتب درسی این بچه ها اطلاعات غلط در مورد گذشته ایران، تاریخ ایران داده شده، این بچه ها که نمیتونن همه چیز از پدر مادر گوش بدن، بعد که میرن تو مدرسه خودشون رو کاملا ببندن و بگن نه اینطور نیست. بسیار جذب کردن این آموزش جمهوری اسلامی رو، آموزش و پرورش جمهوری اسلامی واقعا وارد مغز جوانهای امروز ما شده، به طرزی که من فکر میکنم اگر انشاءالله به امید خدا هرچی زودتر این جمهوری اسلامی ثابت بشه و حکومت دیگه‌ای بیاد، ما اقلا 100 سال کار فرهنگی لازم داریم، کار آموزشی لازم داریم که انجام بدیم تا اینکه بتونیم خرابی‌های جمهوری اسلامی رو جبران کنیم. فقط در مورد تاریخ من دارم حرف میزنم، فقط در مورد تاریخ، در مورد هیچ چیز دیگه نه، فقط همین در مورد تاریخ حداقل 100 سال کار آموزشی لازمه تا بشه این فاجعه ای که جمهوری اسلامی به وجود آورده. و من میخوام به این نتیجه برسم که واقعا نقش حکومت و دولت ها خیلی مهمتر از نقش خانواده هاست.
بله، نظر منم همینه، چون البته من فکر میکنم فضای مجازی مدیا به این صورت کمک کرده، چون مدیای دولتی که در اختیار خودشونه و تبلیغات خودشون انجام میدن و کسانی که میان اونجا صحبت میکنن خیلی کم هستن که به واقعیات بتونن اشاره بکنن و صحبتی بکنن اگر بعدن مشکل براشون پیش نیاد. و حتی این فرهنگ چابلوسی رو این رژیم اشاعه داد که مردم چابلوسی بکنن وقتی میان تو تلویزیون و مثلا به اصطلاح خودشون، حالا سلبریتی هایی که گفته میشه، میان حرفهایی میزنن که مردم بهشون انتقاد میکنن، ولی این چابلوسی یا مسئله نان هستش که باعث شده که اینها حالت خودفروخته بشن. یا اینکه الان به هر حال خیلی تغییر کرده بعد از این بیشتر از 40 سال که گذشته، در اون اوایل که شرایط خیلی وحشتناک بود و مردم هم به هر حال عادت کرده بودن زندگی دوگانه داشته باشن، در داخل منزل به یه صورت، در خارج به یه صورت، که اینها برمیگرده به این رژیم. ولی این رسانه ها در واقع فضای مجازی این کمک رو کرده که دیگرانو، کسانی که آگاه هستند، توجهشون رو به این مسئله جلب میکنن که در کتاب‌های آموزشی میبینین که یا دختر رو زن سرش رو روسری کردن، یا اینکه برای مردها ریش گذاشتن، چیزهایی که قبلا مثلا نبودن اخیراً دارن این کار رو انجام میدن، یا مثلا دختر رو حذفش میکنن از اون مثلا صحنه‌ای که بود در کتاب دبستانی. اینها همه به هر حال الان خوشبختانه افشا میشه، ولی دسترسی همه افراد ممکن نباشه به این آگاهی ها، و همونجوری که شما اشاره کردین نقش خیلی مهمی داره. حالا چجوری میشه فرهنگ سیاسی درست رو برای این نسل، نسلی که زیر این بمباران تبلیغاتی بزرگ شده، چون الان هنوز یه بخشی هستن که میرن پای منبر این آخوندها، چگونه میشه اینها رو تغییر داد؟
اگر اجازه بدین خواستم برگردم به نقش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، چون چند سال روی اینها دارم کار میکنم و به زودی هم یک کتاب در این مورد نوشتم که بیرون میاد. بله، خیلی فضای مجازی چیز مثبتیه در کشور ما، یعنی اینکه از سانسور عبور میکنه و عده‌ای که به هیچ وجه و هیچ زمانی در طول عمرشون موقعیت اینو نداشتن که صدای خودشون رو به گوش کسی برسونن، از فضای مجازی دارن استفاده میکنن و کار خوبی هم با این کار با فضای مجازی انجام، کار درستی رو دارن باش انجام میدن، دارن اطلاع رسانی میکنن، خیلی صحبت ها رو میگن، خیلی حرفای نزده ای رو که در طول این 40 سال خاموش مونده بود رو دارن تکرار میکنن. این خیلی خیلی جوان های ایران دارن با توییتر، با فیسبوک، با اینستاگرام کاری رو میکنن که تعجب خارجی ها رو برانگیخته. یعنی این فضای مجازی در ایران تبدیل شده به یک ابزار گذشتن از سانسور و تمرین دموکراسی. خیلی این توجه منو جلب کرد. بچه های ایرانی دارن از ورای توییت ها و پست های فیسبوک و اینستاگرام به مسائلی که واقعا مسائل عمیق دموکراسی نگاه میکنن، از خودشون سوال میکنن، براش جواب میدن. حالا جواب ها چیه، در چه چیزی، اینا خودش تحلیل میخواد و من این تحلیل بعدن توی نوشته هام همه ارائه خواهم داد. ولی این خیلی جالبه، در حالی که مثلا فرض بگیرید توییتر، فیسبوک، اینستاگرام این جایگاه رو در فرانسه یا در کشورهای اروپایی ندارن و الان مثلا همه اروپایی از خودشون میپرسن خب مثلا اینها ممکنه برای ما خطرناک باشه، ممکنه برای آزادی بیان خطرناک باشه، در حالی که ما ایرانی ها متوجه شدیم نه تنها خطرناک نیست، بلکه داره چیزی رو به ما میده که نداشتیم و ازش داریم استفاده میکنیم. اینه که من خیلی خیلی این جایگاه فضای مجازی رو در جامعه ایران چیز مثبتی میبینم. در مورد کتاب های درسی که شما اشاره فرمودین، اخیراً به لطف همین فیسبوک من متوجه شدم که در کتاب های داستان کودکان صحنه های اعدام گذاشتن، قصه های حسن کچل یا قصه گربه نمیدونم چی، اینا همه کتاباش هست، کتابایی که جدیدن چاپ شده. خانم عرفانی، عکس هایی رو توی این کتاب ها برای کودکان زیر 10 سال در کتاب های داستانی چاپ کردن که صحنه اعدام گربه توسط موش هاست، گربه رو حلق‌آویز کردن و مردم دورش جمع شدن، موش ها دورش جمع شدن دارن کف میزنن. یا در قصه حسن کچل میبینیم که تصاویری هست که داروغه داره یک نفر رو با یک شمشیر بزرگ گردن میزنه و مردم شهر جمع شدن و میگن خب خدا رو شکر ما از دست این مثلا آدم وحشتناک دزد قاتل جنایتکار راحت شدیم. و به نوعی جمهوری اسلامی داره فرهنگ سازی میکنه. یعنی چی؟ یعنی داره فرهنگ اعدام رو از سنین پایین در ایران عادی میکنه، که مرچه‌ای که از سن 7-8 سالگی نگاه میکنه صحنه اعدامو، وقتی میشه 18 سالش میاد تو خیابون میبینه یکی دارن اعدام میکنن، نه تنها اعتراض نمیکنه، نه تنها هو نمیکنه، نه تنها عکس العمل منفی نشون نمیده، بلکه براش طبیعیه دیگه. شما وقتی از بچگیتون ببینید که دارن جلوی چشتون اول گربه رو سر میبرن بعد انسان رو سر میبرن، خب طبیعیه که به این میگن فرهنگ سازی حکومتی. و طبیعتاً حکومت ها خیلی دستشون بازه، پول دارن، قدرت دارن، سیاست دستشونه، تمام همه چی دستشونه. این استش که سوالتون رو من فراموش کردم چون برگشتم به قسمت اولی صحبتتون. اگر لطف کنید دوباره سوالتون رو بپرسید من از شما ممنون میشم.
البته شما اشاره کردید به صحبتایی که من کردم و خودتون هم اشاره کردید کتاب پنجره به سوی ایران رو در دست انتشار دارید و در این کتاب شما این مسائل همه رو تحلیل کردید. میشه لطف کنی یه مقدار کمی از تحلیلتون که در این کتاب اومده بر ما توضیح بدید و اشاره کنید به محتوای این کتاب پنجره به سوی ایران؟
در واقع من تو این کتاب نقش فضای مجازی رو در بین ایرانی ها نشون دادم، چه خارج از کشور چه داخل کشور، و چه رابطه‌ای که میتونه بین این دو گروه برقرار بکنه و از ورای فضای مجازی به تحلیل جامعه ایران پرداختم. و گفتم هم که طبیعتاً اون چیزی رو که ما روی توییتر، اینستاگرام، فیسبوک میبینیم ایران نیست، میدونید فرق میکنه که شما جامعه شناس باشی بری توی یک جامعه نگاه بکنی با مردم حرف بزنی تا اینکه بخوای از روی فضای مجازی با مردم ارتباط برقرار بکنی، ولی این افرادی که روی فضای مجازی هستند با اسامی مستعار و هویت‌های ناشناس، این افراد عقایدی رو که عنوان میکنن عقاید واقعیه، حرفهایی که میزنن حرفهای دلشونه. حالا اینها چند درصد جامعه ایران رو نشونه ما میدن؟ هیچ کس نمیتونه جواب بده. من واقعا نمیتونم بفهمم اون ایده ای که مثلا میگن ما همچین فکری میکنیم، عقیدمون فلانه یا انتخاب سیاسی ما اینه، اینها آیا واقعا نمایندگی چه جمعیتی از مردم ایران دارد؟ فضای مجازی به ما این امکانو نمیده که مردم رو اندازه گیری بکنیم که بگیم مثلا فرض بگیرید اینقدر درصد مردم مشروطه خواهند، اینقدر درصد مردم مثلا طرفدار ردن، اینو نمیتونیم بگیم. ولی میتونیم بگیم که این عقاید، این تاندانس ها، این گرایشات در جامعه وجود داره. از این جهت فضای مجازی برای جامعه شناس بسیار مثل یک معدن واقعا طلا میمونه که باید میره توش استخراج میکنه، ولی قیمت طلا رو نمیدونه چقدره، به خاطر اینکه باید بره رو بازار مزنه بزنه. ما هم وقتی که روی عنوان محقق، جامعه شناس، مردم شناس وارد فضای مجازی میشیم، مزنه نمیتونیم بزنیم، ولی میتونیم بفهمیم که واقعا صحبت هایی که میشه، برخورد هایی که میشه، اینها بسیار برای ما با ارزشن. چرا؟ اجازه میدن بفهمیم در ایران چه میگذره. و به واسطه اینهاست که من الان 20 ساله با اینکه ایران نرفتم، گاهی اوقات مثلا یه تحلیل هایی رو که روی فیسبوک میذارم به زبان فارسی، میبینم کسانی که تو ایران هستن متعجب میشن، میگن حال میشونه شما چه جوریه دالا مثلا 20 سال ایران نیومدین ولی چیز اینجوری مثلا دارید این در مورد چیز بچهای ما حرف میزنید، پدر مادر را برای من مینویسن. برای اینکه من بچهای اینا رو سالهاست از طریق فیسبوک دنبال کردم و یک سال از طریق توییتر دارم دنبال میکنم، و این فضای مجازی واقعا چیزهایی به ما نشون میده که من سعی کردم اینها رو توی این کتاب انعکاس بدم.
اشاره شما وقتی فضای مجازیه یعنی شبکه‌های اجتماعی و فعالیت اونها رو داریم بررسی میکنین، درسته؟
بله بله همینطوره.
بله به هر حال شما نظرتون مثبته که میشه استفاده کرد از اینها تا حدودی. بله سوال قبلی من یه مقدار اگر میخواستم بستش بدم این بود که چجوری میشه فرهنگ سیاسی رو در این نسل یه مقدار تغییر داد، چون میبینین نسل بعد از انقلاب در واقع، خب الان اگر همون سال انقلابم هم به دنیا آمده، اینها 40 گذروندن و کسانی هستن که میتونن تصمیم گیرنده باشن، میتونن تحلیل درست بدن. وقتی در به سن 40 سالگی آدم رسیده باشه دیگه باید درک کافی داشته باشه تمام مسائل زندگی بتونه بررسیش بکنه. بعضی ها صحبت میکنن که آره چرا رفتن انقلاب کردن و اشتباه کردن و ما به این حالت در اومدیم، و از این طرف هم اپوزیسیون راه خودشون همجوری پیش دارن میرن و نمیدونم چرا هنوز برای همچین افرادی نتونستن یه پاسخی داشته باشن. ضعف اپوزیسیون در کجا شما میبینید؟
ضعف اپوزیسیون در اینجاست که اولا ما اپوزیسیون نداریم. اپوزیسیون به معنای اینکه یک ساختار ضد قدرت جا گرفته، ریشه داده در جامعه، قابل یعنی پذیرفته شده توسط مردم باشه، همچون چیزی ما نداریم. اصلا ما گروه مخالف داریم، ولی اپوزیسیون به معنای مدرن کلمه نداریم، به معنای سنتی هم نداریم. سنتیمون حدود 4-5 قرن روحانیت شیعه بود که نقش اپوزیسیون سنتی رو بازی میکرد، از یه جهت با سران و شاهان زمان خودش دستش توی کاسه بود، از یه طرف هم با مردم مثلا یک همراهی هایی میکرد، صداشون رو به گوشه چیزا شاه ها میرسوند. این بود که نقش خیلی مبهم بینابینی ولی موثری داشت. مثلا فرض بگید وقتی که یک اتفاقی میافتاد، شاه ها مثلا میخواستن یک تصمیمی بگیرن، میترسیدن از روحانیت و نمیتونستن اونجور که دلشون میخواد هر کاری رو بکنن، اونجوری که جمهوری اسلامی امروز مثلا انجام میده، هر کاری دلش میخواد میکنه، هیچ توجهی نداره که مردم چی فکر میکنن. نه، اینطور نبود زمان شاهان مختلف، زمان قاجار اینطور نبود. شاهان قاجار میترسیدن از علما، به قول خودشون از آقایون. این اپوزیسیون سنتی زمانی که از بین رفت و به پوزیسیون تبدیل شد، خب باید این خلأ به وجود اومد بین مردم و سران حکومت و این جاش هنوز پر نشده. چرا؟ اولا که 40 سال کمه برای اینکه یک اپوزیسیونی بخواد در یک جامعه شکل بگیره، زمان لازمه، اصلا امکان نداره. نه فقط اپوزیسیون، هر ساختار عمیق اجتماعی برای اینکه بتونه در یک جامعه ریشه بده به زمان احتیاج داره و 40 سال برای من و شما که انسان معمولی هستیم زیاده. برای در تاریخ اگر بخوایم نگاه کنیم، از تاریخ اصلا یک چشم به هم زدن هم نیست. اینه که ما هنوز ساختار مدرن اپوزیسیون رو نداریم، چون هنوز جامعهمون کاملا مدرن نشده. جامعهمون در بحران گذار از سنت به مدرنیته داره پیش میره. طبیعیه که ما یک اپوزیسیون نداشته باشیم، ولی گروه های مخالف داریم و خیلی فعال هستن حداقل در بعضی قسمت ها. و گروه های مخالفی که ما داریم برخلاف فعالیت هایی رو که دارن، خیلی نقص های عظیمی رو دارن. اولی نقصشون اینه که انتقاد پذیر نیستن، هیچ نمیان بشینن دور از خودشون سوال بکنن که خب ما 40 سال داریم با مثلا جمهوری اسلامی می جنگیم، انتقادمون کجاست، اشکال کارمون کجاست، کجاها رو درست اومدیم، کجاها رو غلط رفتیم. همچین سوالایی رو شما نمیتونید ازشون بکنید. و اگر زمانی مثلا یه نفر مثل من یا دیگری یا دوستان من مثلا سوال بکنن، میگن آقایون مثلا مخالف، آقایون یا خانم های فلان گروه، شما فلان جا چرا همچین کاری کردین، یا کمترین سوالی ازشون بکنید، کمترین سوالی رو که از بچه‌های جوون، حتی جوونی که توی مثلا مخالفن، پناهنده سیاسی هستن، توی خارج زندگی می‌کنن، حتی نه توی ایران، ازشون نمیتونی شما سوال کنی. اگه سوال بکنی فوری مظلوم نمایی. ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم، شما چرا از ما انتقاد میکنی؟ چرا این حرف رو میزنی؟ شما خود رژیمی. همین چند وقت پیش روی فیسبوک به خانومی که یک سوال بسیار زیبا از بجا در مورد مسئله زم پرسیده بود، آنچنان با این خانوم با قلدری رفتار کردن که شما اصلا خود جمهوری اسلامی هستی، حق نداری بیای از ما سوال بکنی. خب خانم عرفانی، سوال من اینه، وقتی که شما گروه اپوزیسیون مثلا به قول خودشون و گروه مخالف به قول من هستی و انتقاد قبول نمی کنی و کسی رو اجازه نمیدی بگی بالای چشت ابروه، خب شما چجوری میخوای انقلاب کنی؟ چجوری میخوای جمهوری اسلامی رو نابود کنی؟ شما چجوری میخوای جلب محبوبیت بکنی؟ چطوری میتونی مردم رو به خودت جلب بکنی؟ مردم میگن اینا که اصلا نمیشه باشون حرف زد که اصلا. حالا اینکه به جای خود، اگر خدایی نکرده، خدا اون روزو نیاره، کسی از این گروه های مخالف بپرسه خب آقایون شما که دارید مبارزه میکنید، این پولی رو که دارید مثلا باش کار میکنید و ممکنه بگید از کجا میاد؟ یا مثلا برای اینکه این باعث میشه مردم شما اعتماد بکنن، اگر اینکه شما در اعمالتون، در رفتارتون، در خرجتون، در دخلتون شما شفافیت داشته باشید، نتیجهش میشه که مردم شما اعتماد میکنن. ولی وقتی که هیچی نمیگید، مردم میپرسن اینا دارن چی کار میکنن. این هستش که اگر همچین سوالایی رو بکنید، بلا فاصله به شما انگ چیز میزنن، دشمنی و جمهوری اسلامی بودن و وابسته بشه. خب در این شرایط وقتی که یک عده گروه مخالف قادر نیست با شفافیت عمل بکنه و مردم رو به سوی شعارها و مقاصد خودش جلب بکنه، این یکی از مهمترین مشکلاته. به این هم اگر این که بخواین اضافه کنید، خیلی راحت بگم بیسوادیشون اضافه میشه. بیسوادی در مورد تاریخ، همین که شما میگید انقلاب ایران رو، اینا اصلا همشون این نجستن زمان انقلاب، این اصلا مردم نبودن انقلاب کردن، این آمریکا و فرانسه خصوصا فرانسه بودن که اینا با هم دست به یکی کردن و شاهو از کار برکنار کردن و هیچی. یه دی اصلا این تئوری کمپلو یا تئوری توطئه رو بهش معتقدن. اگرم بهشون بگی آقا جان که شما دارید میگی تئوری توطئه است، باز فریادها بلند میشه که شما نمیفهمید. یه عده دیگه هم که دارن پدر مادرشون رو بد و بیراه و داد و فریاد که شما خیلی نادان و ابله و اینا بودین که زمان شاه قدر شاه رو ندونستین و شاه رو چیز کردین، برکنار کردین و این آخوندهای وحشتناک رو جاش گذاشتین. البته من درک میکنم برای کسی که زمان شاه رو دیده مثل من و بعد زمان انقلاب رو دیده، واقعا جای تاسفه که این اتفاق افتاده، واقعا جای تاسفه. ولی با این حال بعد یه مقدار آدم دیده تاریخی داشته باشه، ببینه چه اتفاقی افتاد، چرا اون رژیم نتونست وایسته سر جاش. اصلا این گونه تحلیل ها رو شما نه در دهان سران اپوزیسیون پیدا میکنید نه در دهان بدنه اپوزیسیون پیدا میکنید. اصلا این حرفا به کنار، آسون ترین جواب ها رو برای این سوالاتی که بسیار سخت جواب دادیم شده به تفکر احتیاج دارن. چیکار میکنن؟ با تئوری توطئه و با دو تا جمله سر و تهش رو هم میارن و خب نتیجهش این میشه که ما یک نسل جوان داریم که بسیار باهوش و تیز و سیاسیه ولی از یه طرف جمهوری اسلامی هیچی بهش نداده، از یه طرف هم سران به قول خودشون اپوزیسیون یکی از یکی بی سوادتر و کم تحلیل تر، هیچ تحلیلی به این نسل جوان نداده. خب اون وقت ما چطور انتظار فرهنگ سازی داریم؟ اون وقت ما چطور انتظار داریم که نسل جوان ما بتونه مسائل رو با عمق و در عمق و در واقعا زاویه درست تجزیه و تحلیل کنه؟ درسته که جمهوری اسلامی تخریب کرده ولی از طرف دیگه کسانی هم که خودشون رو مخالفش میدونن بیشتر و بهتر کار نکردن. میدونید اینه انتقادی که من از گروه اپوزیسیون و خب البته ایرانی هایی که خودشون رو مخالف میدونن، باور کنید 40 سال در اروپا زندگی میکنن هنوز زبان کشورهایی رو که درش زندگی میکنن یاد نگرفتن. حالا وقتی شما زبان یک کشوری رو ندونی چطوری میخوای فرهنگ سیاسیش رو بدونی؟ این استش که ما در یک فقر فرهنگی از دو طرف جوانهای ما دارن زجر میکشن، از طرف جمهوری اسلامی و از طرف مخالفین.
شما اشاره کردی که ما اپوزیسیون واقعی نداریم، اینا فقط مخالفین هستن. آیا از نظر شما اپوزیسیون واقعی اپوزیسیون که خودش آلترناتیو کرده باشه و ما کمبود آلترناتیو داریم که بتونه این فرهنگ سازی رو برای نسل جوان انجام بده و از نظر سیاسی بتونه قدم‌های مثبتی به جلو برداره؟
اگر منظورتون آلترناتیو برای جایگزین کردن جمهوری بله. اسلامی باشه، جمهوری اسلامی به آلترناتیو احتیاج نداره. زمانی آدم از آلترناتیو صحبت میکنه که یک حکومت بر سر کار باشه، بعد بگیم خب این حکومت که بر سر کاره و این دولت مردان که بر سر کارن، آیا ما در مقابل اینها دولت مردان دیگه یا دولت زنان دیگه ای داریم که بخوایم جایگزین کنیم؟ اون وقت سوال آلترناتیو حکومت و ساختار سیاسی پیش میاد. از اونجایی که به نظر من جمهوری اسلامی نه حکومت و نه دولت، یعنی به معنای به فرانسه اتا نیست، حکومت نیست، دولت گوورنمان هم نیست، خب جمهوری اسلامی یک فرقه تبهکاره که ایران رو اشغال کرده. آیا ما برای یک فرقه تبهکار که یک کشوری رو اشغال کرده به آلترناتیو احتیاج داریم؟ نه. شما ممدلی خان رو هم سر کار بشونید جایگزین میشه، به خاطر اینکه اینا که سواد سیاسی ندارن که اومدن سر کار، اینا که قدرت سیاسی نیستن، اینها یک حکومت یک فرقه سرکوبگرن. خب شما هر کسی رو، حتی یک انسانی که کمتری فقط خوندن و نوشتن بلده، بذارید سر کار، بهتر از اینا عمل میکنه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه حداقل کافیه که این آدمی که کمترین فقط خوندن و نوشتن بلده، حداقل دزد نیست، حداقل احترام به منافع مردم خودش بذاره، این کافیه، این خودش میشه آلترناتیو. پس نیاییم بگردیم بگیم که چون اپوزیسیون نداریم در مقابل آخوندا آلترناتیو هم نداریم. نه، آقای نوریزاد بود مثل این که میگفت مگه خامنه‌ای به آلترناتیو احتیاج داره. نه، این حکومت به آلترناتیو اصلا احتیاج نداره. این حکومت شما بزنید کنار که اسمش هم حکومت نیست، این فرقه تبهکار رو به قول آقای پهلوی بزنید کنار. این اصطلاح فرقه تبهکار رو آقای پهلوی، آقای رضا پهلوی گفتن، بزنید کنار. هر کسی رو بذارید سر جاش آلترناتیوه، هر کسی رو که شما بذارید سر جای اینها آلترناتیوه. با وصف این که ما به هر کسی هم نیست، ما در حدود 10 میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم که در هر کشوری هستن بالاترین سطح سواد و جایگاه اجتماعی رو دارن. تو خود مملکتمون هم به اندازه کافی انسانهای واقعا تحصیل کرده باهوش فرهیخته داریم. اینه که واقعا ما احتیاجی نداریم که فکر کنیم آخ مثلا الان در مقابل این آخوندا هیچ کس نیست در نتیجه به همینا بچسبیم. نه، این کاملا تحلیل غلطی. این تحلیل زمانی میشه که عده‌ای برای جمهوری اسلامی مشروعیت با عنوان حکومت قائلن، در حالی که جمهوری اسلامی نشون داد که حکومت نیست، دولت نیست. مثالش هم، دلیلش هم این نیست که من شعار میدم یا مثلا دارم میگم من با اینا بدم پس اینا رو آدم حساب نمی کنم. نه، شما دلیل من هم اینجاست که زمان کرونا حتی طرفداران رژیم متوجه شدن که ما در ایران حکومت نداریم. چرا که مردم به امان خدا رها شدن. میدونید تنها کشوری که هیچ کس نبود، هیچ قدرت سیاسی نبود که بخواد جامعه رو سازماندهی بکنه و در مقابل یک بحران بهداشتی بیماری عظیم مردم رو ازشون حمایت بکنه ایران بود. من نمیخوام بگم کشورهایی که خیلی خوب عمل کردن، نه، انتقاد بهشون هست، خیلی اشتباهات کردن، ولی اصلا سران جمهوری اسلامی اصلا کاری نکردن. مردم رو همین جوری واقعا گوشت جلوی توپ کردن، گذاشتن هر کاری داشتن. الان هم که میگن ما به واکسن احتیاجی نداریم، واکسن میخوایم چیکار؟ واقعا واکسن میخوان چیکار؟ برای اینکه من کاملا فکر میکنم که در این حرف آقای خامنه‌ای خیلی خیلی آدمیه که هماهنگی داره، هماهنگی داره، حرفش با هم هماهنگی داره. حالا شما میخواین هر چی مثلا بگید این آدم نادانه فلان اینا، آره هست، ولی حرفش حداقل با هم هماهنگی داره، آدم متضادی نیست. از روز اول برای مردم ایران اهمیت قائل نبوده، از روز اول منافع ملی ایران براشون پشیزی ارزش نداشته، از روز اول هم اینا نشون دادن که مردم ایران برای اینا زیادی هن. اینا ایرانو میخوان، مملکتو میخوان، کشور رو میخوان به خاطر اینکه کشور ثروتمند، پول داره، نفت داره، منابع داره. ولی مردم ایران زیادی هن. اینا اگر کرونا هرچی بیشتر بکشه به نفعشونه، خب چرا میان واکسن بگیرن؟ اینو داره میگه. و مردم ایران واقعا دیدن که در بحران کرونا در کشورشون حکومتی وجود نداره، یک عده دزد و قاتل اونجا نشستن و دارن به مردم زور میگن. حالا در مقابل این عده دزد و قاتل طبیعتا به آلترناتیو احتیاجی نیست.
شما در مورد این تحلیل هاتون صحبت کردین و آگاه کردن این جوان ها که وقتی که انتقاد میکنن که و فکر میکنن انقلابی که انجام شده انقلاب بود که مردم کردن تنهایی، در صورتی که خود منم این اعتقاد دارم که از مردم استفاده ابزاری شد که در خیابان ها رفتند، هرچند یه زمینه هایی بود، ولی بر حال کسانی که در گوادلوب تصمیم گرفتن اینها منافع خودشون در نظر گرفته بودن، نه اینکه منافع مردم ایرانو، که خیلی طبیعیه. ما نباید از کسان دیگه انتظار داشته باشیم که به فکر حقوق بشر ما باشن یا اینکه به اقتصاد ما فکر بکنن. این وظیفه رژیمی است که بر سر قدرت هستش. شما ولی در این کتاب پنجره به سوی ایران که از یکی از آخرین کتاباتونه، شما همه رو فکر میکنم به زبان فرانسه نوشتید و اینم به زبان فرانسه داره چاپ میشه. بله. آیا فکر نمیکنی این نسل جوان ایران احتیاج داره که بتونه متوجه بشه، این تحلیل رو شما رو بتونه بخونه و فارسی باشه؟ چی کار باید کرد؟
یکی از کتابهای من به انگلیسی ترجمه شده، کتاب The Mystery of Contemporary Iran. میستری رو نگادم رفته چجوری میشه به فارسی، راز
The Mystery of چی؟
The Mystery of Contemporary Iran.
آها Contemporary. Okay.
رمز ایران معاصر.
معاصر بله.
یا معمای ایران معاصر این به انگلیسی ترجمه شده 2-3 سال پیش.
اگر بخوان تهیه بکنن اینو بعد کجا
به راحتی میتونن از روی آمازون این رو بخرن. یکی دو تا از جوانان روی توییتر به من گفتن که اینو خوندن و خوششون اومده، ولی نه بیشتر. میخوام بهتون بگم که مشکل فقط مشکل زبان نیست، چون یکی از مهمترین کتابای من به انگلیسی ترجمه شد و چندان بین ایرانی ها که همشون انگلیسی زبانن و بسیار انگلیسی رو از خود من به مراتب بهتر بهش مسلطم. من اصلا مسلط نیستم، من به سختی انگلیسی رو وقتی مجبورم درس میدم، ولی کن اونجور نیست مثل این بچه ها با این لهجه های بی‌نظیر انگلیسی و امریکایی. من یک لهجه بد فرانسوی دارم وقتی که انگلیسی حرف میزنم. اینه که میخوام بهتون بگم که خانم عرفانی، فقط مشکل ما زبان نیست. من اگر همینجا اگر یه ناشر فارسی زبان صدای منو بشنوه، من کتاب بعدیمو به فارسی مینویسم، ولی مطمئن نیستم که بخونن. جوانهای ما یک قدرت خیلی بالایی دارند که تحلیل سیاسی آخوندا رو بکنن، کمترین حرکت و ژست آخوندا رو بلدن تحلیل بکنن، معناشو در بیارن، پشتش بگن چیه، منظورشون رو در بیارن و بگن اینجوری بوده، این بوده، فلان. ولی همین که از زمان حال خارج میشیم و وارد تاریخ میشیم، وارد گذشته میشیم، ببینیم که نه، اونجا کمبودهای خیلی شدید وجود داره. و خب مسئله انقلاب هم جزء همینه دیگه. مسئله انقلاب مسئله‌ای که الان 40 سال ازش گذشته و به یک تحلیل عظیم تاریخی احتیاج داره، ولی نمیخونن، یا اینکه زیادم به اون صورت روش کار. چرا چند تا آقای جدیدن، آقای عباس امانت یک کتاب خیلی خوبی روی تاریخ ایران داده، خود من نوشتم، آقایون زیادی بودن، خانم های زیادی بودن که توی از نظر دانشگاهی روی مسئله کار کردن، ولی من میبینم اصلا مسئله وارد جامعه نمیشه، یعنی نمیخونن، یعنی این کتاب ها محبوبیت پیدا نمیکنه. حالا چرا؟ یه مقدارم دلیلش شاید این باشه که ماها بلد نیستیم با مردم ارتباط برقرار کنیم، تقصیر دانشگاهی هاست که نمیتونن صحبت خودشون رو از محدوده همکاران خودشون بیرون بیارن و وارد اجتماع بکنن. یک مقدارش تبلیغات خیلی غلط جمهوری اسلامیه که واقعا واقعا محدوده ای رو که اینها میتونن به شما بگم با خاک یکسان کردن تاریخ ایرانی. جمهوری اسلامی تاریخ معاصر ما رو با خاک یکسان کرد، اونجور نابودش کرده که واقعا نمیدونم چجوری میشه صدایی رو از این تو در آورد، کاری رو کرد با این قسمت. خب مثلا همین الان شما از من در مورد انقلاب 57 سال کردید، من اصلا نمیتونم در دو جمله جوابتون رو بدم. شاید مثلا اگر یک برنامه کامل شما به من بدید بتونیم در موردش حرف بزنیم.
حتما این
من ترجیح میدم در این مورد حرف نزنم، چون فوری به قول فرانسوی ها کاریکاتورال میشه، کاریکاتور تبدیل میشه اگر ما سعی کنیم که با دو کلمه مسئله رو هم بیاریم، چون خیلی مسئله پیچیده ای. واقعا سالها فکر و تمرکز احتیاج داشت که آدم بتونه بفهمه این تو چی میگذره. خب طبیعتا جوانهایی که 20 سالشونه 30 سالشونه تو جمهوری اسلامی بزرگ شدن و با این سم جمهوری اسلامی بزرگ شدن، نمیتونن به این راحتی بفهمن تو انقلاب چی گذشته. خب پدر مادرهاشون یا حکومت‌های خارجی رو چیز میکنن، شماتت میکنن.
بله. شما یک سوالی که ما قبلا با هم صحبت کردیم به این مسئله اشاره کردید، این که گفتین چرا این جوان‌ها فکر میکنن تمام دنیا دشمنان اونها هستن، و این که پتیسیون نقشی بازی میکنه که این جوانان از امضا کردنش مقدار ابا دارن. به این مثلا اگر میشه کوتاه اشاره بکنیم بفرمایید.
البته من دیشب متوجه شدم که پتیسیونی که برای نایاک روی فضای مجازی پخش و توزیع شده بوده به بیش از 100,000 امضا کننده رسیده و این اولین باریه که
یعنی علیه نایاک بوده، علیه نایاک.
بله، مردم جوانها، مردم روی فضای مجازی گفتن آقا جون نایاک نماینده ما نیست، بس با اینها مذاکره نکنید، خطاب به امریکایی ها. و
بسیار خوب.
و موفق شدن که بیش از 100,000 امضا جمع کنن و این اولین باره و خیلی مثبته، خیلی خبر خوبی بود خانم عرفانی، بسیار خبر خوبی بود، به خاطر اینکه میدونید ما الان داریم در قرن 21 زندگی میکنیم. قرن 21 شما نمیتونید دیگه با اینکه برید اسلحه بگیرید و خودتونو بکشید و به کشتن بدید و اینا یک حکومتی رو نابود کنید، برعکس با این کارهاست که میشه صدای خودشون رو مردم ایران میتونن به خارج برسونن و مؤثر واقع بشن. این پتیشن ها خیلی مهمه، خیلی مهمه و مردم جوامع دموکراتیک به اینها اهمیت میدن و این نشون میده چقدر مردم ایران بلوغ سیاسی دارن که به جایی که مثلا فرض بگید کار دیگه خشونت بکنن، با امضای خودشون صدای خودشون رو به جوامع دموکراتیک خارج میرسونن.
بله. و پس اینکه چرا فکر میکنن که دونه دشمنشونه؟
اون خیلی اون مسئله اینه که اون طولانیه. آره. اونو بذارید یه موقع دیگه جواب
بله. بدم. پس ما یک دفعه جلسه میذاریم، حداقل یه بار جلسه رو باید بذاریم که در مورد همون دلایلی که این انقلاب
چجوری جمهوری اسلامی تونسته آرمانهای خودشون رو تحمیل بکنه بدون کسی متوجه بشه. میدونید در واقع اینها موفقیت‌های جمهوری اسلامیه که باعث شده که مردم اینجوری نسبت به خارج و نسبت به دنیا نگاه کنن. به صورت موزیانه تونسته تربیت بکنه بدونی که بگه این منم که اون پشت نشستم. اینو بذارید یه روزی من کاملا با مثال توضیح تو اینجوری حتما. مفهوم خیلی مسئله پیچیده جامعه ما دقیقا در گره جامعه ما در اینجاست.
بسیار خوشحال میشم و امیدوارم که شنوندگان هم وقتی سوالی براشون پیش میاد بیان پای خط و سوالشون رو مطرح بکنن. دیگه آخرین سوالی که از شما بکنم این هستش که البته در مورد کتاباتون شما یه سوال بکنم قبل از که سوال آخرم مطرح کنم، چند تا کتاب شما منتشر کردید لطفا بفرمایید؟
من تا حالا 4 تا که پنجمیش ماه آوریل یعنی اردیبهشت ماه میاد بیرون.
بله، چون میدونستم شما با این آماده دارین میکنین و مراحل آخرش رو داره تیم میکنه کتاب پنجره به سوی ایران. امیدوارم که بتونن دیگر ایرانیان بتونن استفاده کنن از این کتاب. در سوال آخرم اینه که صحبت میشه که رژیم ایران خیلی هم میخوان که با امریکا مذاکره بکنن، با هم به مذاکره برسن. نظر شما چیه؟ این مذاکره مثبت مثبت نیست؟ آیا شیوه داره مذاکره؟ بدون مذاکره اصلا میشه نمیشه؟ باید چه کار کرد؟
مسئله اینه که جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست که از طرف مردم ایران بخواد با کسی مذاکره بکنه که اینا بخوان مذاکره بکنن یا نکنن. از اونجایی که آدمایی هستن که مردم بهشون اعتماد ندارن، اینا که نمیان منافع ملت ایران رو در نظر بگیرن، اینا اگر مذاکره هم بکنن میخوان باج بگیرن و حق و حساب بگیرن به نفع خودشون. این استش که مذاکره کردن و نکردنشون اصلا اهمیتی نداره به نظر من.
تلفن شده، من میخوام این تلفن رو پاسخ بدم. بله بفرمایید. شما میتونید فقط بیان روی خط صحبت کنید اگر مایل هست. اوکی، من نگاه میکنم میگم چون با ایشون الان دارم صحبت میکنم نمیتونم که. بله ممنون. بله به هر حال من باید این تلفن جواب میدادم چون شما صدای من میشنوین درسته؟
بله صداتون شنیدم الان.
چون ایشون نخواستم بیان خودشون مستقیم روی خط و گفتن که بر من یک پیام دادن که احتمالاً باید به این پیام پاسخ داد. باید ببینم که پیام ایشون رو میتونم من ببینم به چه صورت هستش. کتاب منتشر فارسی منتشر کنن من خواهانه میگه که اگر این کتاب شما به یک کتاب افزاد فارسی منتشر بکنید من خواهان هستم.
چقدر جالب.
اگر استانداردها رو بدون رای بخوان رعایت کنم باید اولویت به فارسی باشه، اما از حضور ایشون فیض بردم. این پیامی که الان به بعد دست من رسید.
خیلی ممنون از لطفشون. اگر یه ناشر ایرانی پیدا بشه که با من قرارداد ببنده که من مطمئن باشم که کاری که میکنم چاپ خواهد شد، من بلافاصله شروع میکنم به فارسی نوشتم.
بله به هر حال امیدوارم که
فارسی من خانم عرفانی فارسی من هم خوب شده، برای اینکه یه سال روی توییتر همش فارسی نوشتم کلی زبانم برگشت در حالی که کلی چیز یادم رفته بود. اینه که هیچ مشکلی برای فارسی نوشتن ندارم، فقط دنبال یه ناشر فارسی زبان می‌گردم.
به هر حال شما عالی دارین صحبت بکنی، فارسی مشکلی نیستش. فارسی هم باید طوری باشه که شنونده متوجه بشه، نه اینکه از یک اصطلاحات بسیار پیچیده از یا واقعا یک اصطلاحات فلسفی رو به کار برن برای یه سری از جوان‌ها یه مقدار سنگینه درکش، و من فکر می‌کنم که هرچند راحت‌تر صحبت کنه خیلی بهتر هستش.
همیشه یک سال اول و دوم دانشگاه تدریس کردم، الان 20 ساله که بچهای سال اول و دوم، وقتی شما بچهای سال اول دوم دانشگاه که از دبیرستان اومدن بیرون مجبورید فلسفه سیاسی تدریس کنید، اون فلسفه سیاسی رو انقدر باید ساده بکنی، انقدر باید ساده بکنی که اون فیلسوفای سیاسی بدبختی که اون فلسفه رو درست کردن اگر صدای شما رو بشنون سه دور تو قبر میچرخن از ناراحتی و ببینن که ما اینجوری افکارشون رو ساده میکنیم. من فکر میکنم دانشگاهی باید بتونه با مردم ارتباط برقرار بکنه. حرفای قلم به سلم بزدن اصلا فایده ای نداره، حرفی که مردم نفهمن فایده ای نداره.
دقیقاً، حداقل یه دیپلم بعد متوجه بشه وقتی این صحبت ها رو میکنن، ولی بعضیا به خصوص مارکسیست ها و اینا وقتی که صحبت میکنن برای یک جوان عادی سنگین درکش، و به نظر من این اشتباه میکنن، چون این دلیل بر این نیستش که اینها خیلی فرهیخته و وارد هستن، بلکه من فکر میکنم ارتباط برقرار کردن مهمترین چیزه که آدم بتونه خیلی ساده بیان کنه. برای همین بود که خمینی هم اومد خیلی ها رو گول زد و این مردر گول خوردن. حتی
تمام قدرت خمینی یا مثلا نبوغ خمینی در این بود که تونست با زبان خیلی خیلی ساده سنگین‌ترین مطالب رو انتقال بده. خمینی اومد چیکار کرد؟ تمام حرفای چپیا رو گرفت که خود چپیا نمیفهمیدن چی میگه، این برگشت همه اینها رو ساده کرد و به مردم ایران تحویل داد و مردم عاشقش شدن. مردم یادشون رفته چقدر خمینی رو دوست داشتن، یادشون رفته بس. من یادم اینها چجوری به می اومدن، من بچه بودم زمانی که اومدن گفتن که خمینی تو ماهه، تمام شهر رفتن روی پشت بون ماه رو نگاه کردن، که من بچه چند هنوز 10-11 ساله بودم میفهمیدم که خمینی نمیتونه تو ماه باشه، ولی مردم همه رفتن نگاه میکنن میگفتن آره خمینی تو ماه، این سیاهیه که اونجا سن خمینیه. اینه که خمینی تونست مردم رو واقعا مسخ کنه، یادشون رفته مردم که خودشون بودن انقلاب کردن.
بله، و بعدم همیشه انتخاب بین بد و بدتر کردن، یعنی آخوند رو اصلا باور کردن، فراموش کردن. اگر تاریخشون رو میدونستن، فرهنگ و ادبیاتشون رو میدونستن، میدیدن که شاعران چجوری درباره این آخوندها صحبت کرده بودن و باید فراموش نمیکردن. اینا همه فراموش کردن.
بله، همینطوره.
و این مسئله اینکه تاریخ شدن بعد بدونه خیلی مهمه برای اینکه تکرار اشتباه نشه، و همونجوری که شما گفتین مردم ایران به خاطر محدودیتی که داشتن اصلا فقط سعی کردن که روزمره زندگی بکنن. به هر حال سپاسگزارم از اینکه امروز وقت رو در اختیار ما قرار دادید، و قولش هم ما از شما اینجا میگیریم که بتونیم در فرصت دیگر در مورد انقلاب 57 صحبت بکنیم و همطور مسئله دیگه.
بنده در خدمت شما هستم خانم عرفانی، هر وقت شما دوست داشتین.
ممنون، روز خوبی براتون آرزو میکنم. سپاس.
همچنین، خداحافظ.